یه اتفاق ریز اونجا افتاد و اونم موقعی بود که کلن حمید محمدی به ماژیک خیلی علاقه داره. این ماژیکشو که گرفت بره پای تخت یه سری چیز میز بکشه، دیجیکالا رو کشید یه مستطیلی، بعد دیجیستایل رو کشید یه مستطیلی، بعد کومودا رو کشید یه مستطیل کوچیکتری، ولی هنوز اینو که ماژیکش روی تخت وایت بورد بود پاکش کرد. داشت میگفتش که تو میتونی خواهر کوچیکه دیجیستایل باشی، ولی کومودا رو پاک کرد یه مستطیل بزرگتری کشید، گفت خواهر بزرگش هم میتونی باشی. و خب من خیلی اونجا این شجاعتی به من داد که آره معلومه از دیجیکالا هم میتونیم بزرگتر بشیم.
سلام به همه شنونده‌های عزیز، ما این مصاحبه رو داریم در سالن سلام مجموعه صد استارتاپ برگزار می‌کنیم و ازشون هم تشکر می‌کنیم برای در واقع مهمون نوازیشون. پنجمین سالگرد تولد پادکست ده صبح هست، به این زودی 5 سال گذشت و ما امروز دو تا مصاحبه زنده ترتیب دیدیم، یکی با آقای توحید علی اشرفی بود که انجام دادیم، حالا شما ممکنه قبل از این یا بعد از این بشنوینش، و مصاحبه دوم هم با سنای عزیز هست. مصاحبه با سنا جزو پر مخاطب ترین در واقع قسمت های ما بوده و من خودم شخصا اگه کسی هست که حالا خیلی لزومن مثلا دنبال چیزای تکنیکال نیست، مثلا تکنیکال استارتاپ نیست، قصه دوست داره بشنوه راجبه مثلا یه چیزی که اصلا قرار نبوده استارتاپ بشه، اپ بشه، فلان بشه، از یه پشنی شروع شده، یه کاری شروع شده و اومده تا جایی که خب به هر حال به چیزی تبدیل شده که دیجیکالا خریدتش و در واقع نمیدونم از شیراز اومدن تهران، اینا خیلی جالبه و برای هر کی فرستادم، یعنی جزو یکی از قسمتایی است که برای کسایی که اولین بار میخوان پادکستمون رو گوش بدن جزو اونها هست که میفرستم و خیلی خوشحالیم که دوباره در خدمت سنا هستیم و داستانهایی که این 2-3 سال گذشته رفته رو قراره بشنویم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح کارگزاری مبین سرمایه است. یکی از بزرگترین دغدغه‌های استارتاپ‌ها چالش تأمین مالیه. مبین سرمایه در کارخانه نوآوری آزادی یک مرکز تخصصی برای اکوسیستم استارتاپی را انداخته به نام مبین هاب. مبین هاب یک مرکز تخصصیه که انواع خدمات مشاوره و اجرای طرح‌های تأمین مالی رو میتونه در سطح وسیع برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان انجام بده. از مشاوره گرفته تا تأمین مالی جمعی و پذیرش استارتاپ در بورس. با مبین هاب رویات رو بساز. برای اطلاعات بیشتر با 1579 تماس بگیرید یا به سایت mobinsb.ir مراجعه کنید.
سلام، منم خیلی خوش آمد میگم به سنا خالصی عزیز و خیلی خوشحالم که دعوت ما رو قبول کرد و اومد و فکر میکنم که هر دوتا مهمانی که ما امروز داشتیم از مهمونهای خیلی پرطرفدار پادکست بودن.
منم سلام میکنم، مرسی از دعوت دوبارتون و اینکه بیقرار بودم تا اینکه بیام بقیه داستان رو بگم، چون که همه آدمایی که داستان کومودا رو شنیدن خوشبختانه یا متاسفانه از پادکست ده صبح شنیدن و تا اونجایی که سال حالا ابتدای 98 بوده میدونن و بقیهش رو نمیدونن. منم خیلی عادت ندارم که حرف بزنم راجع به کومودا، توی این 2 ساله سرمون سرگرم کار بود و الان خیلی با اشتیاق زیادی اومدم که این 2 سالی که سکوت کرده بودیم رو برای اولین بار اینجا توضیح بدم.
بسیار عالی، من شک ندارم که قصه جذابی میشه، چون بخش هایی از این قصه رو من میدونم. ما فکر میکنم که توی 3 سال پیش بود، یعنی فکر میکنم اردیبهشت خرداد یا شاید تیر سال 98 بود که با هم دیگه صحبت کردیم، و الان بعد از 3 سال اتفاقای خیلی جدی برای کومودا افتاده که یکی از این اتفاقها جذب سرمایه یا حالا به یک نوعی خرید و تملک کومودا توسط دیجیکالا بوده، که من اینو برای اولین بار دارم میگم که خیلی افتخار دارم که درگیر این موضوع بودم از سمت کومودا و یک سهم کوچکی داشتم توی شکلگیری این موضوع. چی شد که اصلا دیجیکالا قلابش به شما گیر کرد و چنین دیل پیچیده‌ای شکل گرفت؟
یه کلمهش میشه ما خیلی خوب بودیم.
بله اون که البته.
و من هم خیلی باهوش بودم، ولی داستانش رو اگر بخوام بگم تقریبا از ابتدای سال 98 بود که رانوی کومودا در حال تموم شدن بود. من شروع کردم به اینکه یه سری مذاکراتی کنم برای اینکه راند دوم اینوستمنت رو برای کومودا بگیریم. یه فلشبک کوچیک اگر بخوام بزنم، 2 سال کومودا بوتستراپ کرده بود و با هزینه شخصی خودمون ادامه داده بودیم. 2 سال بود که سمارتاپ اینوست کرده بود و حالا توی راند بعدی با یه فضای کاملا جدیدی، چون که از اون دختری که هیچ ایده‌ای نداشت راجع به استارتاپ، این چپتر تموم شده بود، این کتاب ورق خورده بود و الان آپشن‌های زیادی وجود داشت برای مذاکره. من یادمه که اون سال 47 بار سفر کردم بین شیراز و تهران و این عدد رو تو ذهنم مونده، رفتم رو علی بابا چک کردم، چون که لحظه‌ای که ما 8 ماه داشتیم مذاکره میکردیم، من با افراد زیادی یه اکسلی داشتم از بالا همه رو مینوشتم که با این شکلی شد، دلیل این یکی اینجوری بود، اون ما رو ریجکت کرد، ما اینا دوست نداریم، و خب تقریبا همه انجلا وی سی ها سی وی سی ها همشون توی لیستم بودن به جز دیجیکالا، برای اینکه اصلا فکر نمیکردم که ایده ای نداشتم که چجوری میشه باهاشون همکاری شکل داد، تا اینکه توسط یکی از دوستای مشترکم که خب من افتخار میکنم که روابط انسانی خیلی خوبی دارم و اصلا اینکه شاید اینجا هستم هم به این دلیله که از روزی که 10 صبح شکل گرفت، منم هم یه شنوندهی بودم و همین که این رابطه هر دوست داشتم با یه همچین بیزنسی شکل بدم، بدون اینکه بخوام آدما رو پله کنم یا اینکه سرشون کلاه بذارم، دوست داشتم که با خودشون ارتباط بگیرم. از طریق یکی از دوستان من معرفی شدم به دیجیکالا و من دقیقاً یادمه که با یه پاکت چای بهار نارنج زدم زیر چلم، به قول ما شیرازی ها که به زیر بغل میگیم، رفتم ساختمون گاندی طبقه 9 روی پاکت نوشته بودم با احترام برای برادران محمدی از شهر شعر و راز شیراز. طبق همه پیچ‌دکایی که قبلنم داشتم، شروع کردم این لپتاپ قارقاریمو تا روشن میشه و ویندوزش میاد بالا و اینا رو داشتم تلاش میکردم که سرگرم کنم آدم ها رو، که اونجا حمید و سعید محمدی جلوی من نشسته بودن و حمید گفتش که نمیخواد اونو ببند. بعد خب یه ذره من سورپرایز شدم، چون اصلا آمادگی نداشتم که حرف نزنم، چون من آدم قصه گویم، رفته بودم قصه کومودا رو بگم که اصلا چیه، داریم چی کار میکنیم. اونجا حمید محمدی خودش مکبوکش رو باز کرد و حمید محمدی پیچ کرد، منم سوسک شده بودم. حالا
چی رو پیچ کرد؟ دیجیکالا رو پیچ
بله. اونجا قضیه پیچید، برعکس شد و من به جای اینکه من توضیح بدم، حمید محمدی پیچ کرد و کاملا راجع به اون خانواده دیجیکالا و اینکه چه ارزشایی اینجا وجود داره، ولیو چینا چه شکلیه، در آینده قرار چه اتفاقایی بیفته، کدوم برندا دارن ریبرند میکنن و این کامرسین ایران رو داریم چجوری شکل میدیم، برای من توضیح داد و انقدر حجم دیتاهایی که اومد سمت من، هم از منظر هیجانش و هم از منظر کانفیدنشال بودنش، برای من عجب غریب بود که من تقریبا تا 3-4 روز با هیچ کی حرف نمی زدم، چون اینجوری بودم که به من اعتماد کردن، این چیزها رو برای من توضیح دادم، من دیگه یعنی من برای تیمم هم دیگه توضیح ندادم که چی شد، میگفتم حالا یه چیزی شد بعد براتون توضیح میدم، و خب من همه این چیزها رو که شنیدم اونجا و جمله‌ای که منو تکون داد و امروز اتفاقا میخواستم یه ذره از این اتفاقات خیلی ریزی که به همون یه جون میده که بریم ادامه بدیم حرف بزنم. یه اتفاق ریز اونجا افتاد و اونم موقعی بود که کلن حمید محمدی به ماژیک خیلی علاقه داره، این ماژیکشو که گرفت بره پای تخته یه سری چیز میز بکشه، دیجیکالا رو کشید یه مستطیلی، بعد دیجیستایل رو کشید یه مستطیلی، بعد کومودا رو کشید یه مستطیل کوچیکتری، ولی هنوز نوک ماژیکش روی تخت وایت بورد بود پاکش کرد. داشت میگفتش که تو میتونی خواهر کوچیکه دیجیستایل باشی، ولی کومودا رو پاک کرد یه مستطیل بزرگتری کشید، گفت خواهر بزرگش هم میتونی باشی. و خب من خیلی اونجا این شجاعتی به من داد که آره معلومه از دیجیکالا هم میتونیم بزرگتر بشیم، خیلی میتونیم بزرگ بشیم. و خب من اون مایندست رو دوست داشتم. توی همه این مذاکراتی هم که کرده بودیم و همه آدمایی که میان با من صحبت میکنن که چیکار کنیم، میدونم پول هست، درسته که پول توی ایران گرونه ولی هست، و چیزی که نیست همینه که قراره با این پول چیکار کنیم، قراره کدوم وری بریم، قراره چه شکلی این اتفاقا بیفته. و خب میگم قشنگ من اینجوری شدم که اوکی، من یه کومودایی ساختم که با یه ویژن خیلی مشخص، یه پلتفرم H2H برای خانوماست، و چیزی که اینجا دارم میبینم اینه که بیایم همینو بسازیم، ولی این دفعه این لباسو به تن کل ایران کنیم نه فقط خانوما. و خب خیلی برام جذاب بود این تا اینجاش.
آره همینجا یه پازی بکنیم، این ویژن تو الان میگی چیه؟ الانی که حالا یا اون موقعی که حداقل با حمید و سعید صحبت میکردی ویژن در مورد کومودا چی بود؟ یعنی چی رو میخواستی بهشون؟
هنوزم همونه که بوده و هیچ تغییری نکرده، و اون هم ساختن پلتفرمیه که ما اسمش رو گذاشیم H2H، به این معنی که Human to Human Heart to Heart، یعنی C2C نیست، Customer یعنی پول وسطه، ولی هیومن یعنی انسانیت و آدم ها. و ما داریم این پلتفرم از 5 سال پیش 6 سال پیش تقریبا فکر کنم با هم دیگه شروع کردیم، گفتی تولد 5 سالگی برای من هم جذاب بود. ما هم در تلاش بودیم که یه پلتفرمی بسازیم که آدم ها به همدیگه وصل بشن و خرید و فروش، به جای این که از مس مارکت و حالا کلن فست فشن و شرکت های گنده شکل بگیره، به جاش در کومودا همدیگه رو بزنیم و از همدیگه خرید کنیم. از
سال 95 بود که ما همدیگه رو توی جلوی حافظیه شیراز دیدیم. آره تقریبا همزمان بوده.
و چرا دیجیکالا، اگه میگی تو داستان جا، چرا دیجیکالا کومودا یعنی به چه دردش میخواد، اونا چرا براشون کومودا جذاب بود؟ اگه جلوتر میگی جلوتر بگو، اگه نه اینم بگو بعد بریم.
اینجا خیلی داستان دارم بگم که نمیدونم چقدر وقت میکنیم این تیکش رو بشکافیم، ولی خب من اون لحظه‌ای که این اتفاق برعکس شد خیلی برام لحظه تاثیرگذاری بود. چراش این بود که بالاخره پایانیر کامرس ایران هم بعد از حالا فکر میکنم اون موقع میشد 12-13 سال، چون الان 15 سالشه، بعد از 12-13 سال متوجه ترندای جهانی شده بود که یه ذره فوکس داره شیفت میشه از پلتفرم ها، و حالا در دنیا که کلن این پلتفرم ها مونوپولیشون هم خیلی بلده و داره میاد سمت انسان ها، و خب دوست داشتن که این بازی رو شریک باشن، و خیلی گشته بودن توی ایران که چیزی مشابه پیدا کنن و خب نبود. هنوز هم من معتقدم که به این صورتی که کومودا داره کار میکنه که کامیونیتی بیس هست نداریم. شاید الان یه بازوردی شده سوشال کامرس، همه راجبش حرف میزنن، ولی من بذاشتم فکر میکردم که هر چقدر بگیم ما خیلی سوشالیم و ما خیلی آدم ها برامون مهمن، باعث نمیشه که سوشال کامرس بهتری باشی. اون نزدیک کردن تجربه هست به اینکه چقدر نقطه تمرکز رو میذاریم روی آدم ها. ما امروز که داشتیم می اومدیم اینجا خیلی اتفاقی همزمان با آقای هوتن رسیدیم که داشت تعریف میکرد به خاطر یه سانحه پاراگلایدرش خورده توی کوه و الان با ویلچر اومده بود و ما هرچی نگاه کردیم شیبی وجود نداشت برای اینکه ایشون بتونن با ویلچر بیان بالا. یعنی یه نفر ماشینش رو پارک کرده بود جلوی همون رامپه و خب اوکی دیزاینره به این قضیه فکر کرده، ولی یه آدمی به اکسپیرینس یه آدم دیگه ای توی این فضاها فکر نکرده. من فکر میکنم که سوشال کامرس هم همینه، چقدر میتونی آدم ها رو تاچ کنی و چقدر میتونی روشون تأثیر بذاری و این باندی که بینشون آردی وجود داره ولی یه سری بریر داره، مثل اعتماد، مثل خیلی چیزهای دیگر، بتونی بینشون بسازی.
شما پس کومودا رو زیر مجموعی از سوشال کامرس حساب میکنید؟
بله، اصلا از روز اول ما سوشال که بودیم.
نه همون رو کامرس گفتم، شاید مثلا تو بگی که خود حالا کامرس خیلی تجاری مالی فلان، بعد اونطوریش جدیه، فروش داره، ولی
یه ترکیبیه از اون بعد جامعه و اجتماعی و اون بعد خرید و فروشش. من چیزی که به ذهنم میرسه که بخوام خیلی ساده بگمه، چون هم خیلی راجع به این که خود دیجیکالا به این کامرسی، یا مثلا خیلی بهمون میگن که خب ملت دارن روی اینستاگرام میفروشن، مثلا چه کاریه. اگر بخوام خیلی ساده توضیح بدم، کلن الان بیزنس هایی که از توی ویو اول یعنی ویب وان بودن و الان داریم ویب دو و نیم یا سه رو تجربه میکنیم، اتفاقی که داره توش میفته اینه که این خط بین سوشال و کامرس داره بلر میشه و دیگه نمیدونیم بگیم که الان این بیزنسه کامرسیه که داره میره به سمت سوشال یا سوشالیه که داره میره به سمت کامرس. به طور مثال همه پلتفرمایی که ما داریم استفاده میکنیم و این فضای اجتماعی رو دارن دکمه های سبد خرید و شاپبل بودن رو اضافه میکنن، از توییتر بگیریم تا اینستاگرام. و از اونور بیزنسایی که فولی کامرس بودن و کلاسیک بودن هم دارن یه حرکاتی به سمت سوشال میکنن، مثلا همکاری شاپیفای و تیک تاک یکی از این موارد بود. برای همین به نظر من در آینده و با این فوکسی که روی آدم ها وجود داره، خیلی سخت میشه که متوجه بشیم که این بیزنس از کجا اومده
و به کجا میرسه سوشال کامرس توی ایران.
نمیدونم من به کجا میرسه، چون هنوز
روندش چیه، چه این شکلی میده،
هنوز شکل نگرفته توی ایران. و اصلا یکی از دلایلی که ما هنوز خودمون رو توی ارلی استیج میبینیم اینه که به نظر من به اون پروداکت مارکت فیت نرسیدیم. چون
الان شما فکر میکنید که کومودا بله، هنوز پروداکت مارکت فیت نشده
برای این مأموریت جدیدمون؟ بله، چون که کومودایی که توی اپیزود قبلی من توضیح دادم، کومودایی بود که صرفاً فشن بود، اکسکلوسیولی برای خانوم ها بود و دغدغه‌های محیط زیستی داشت. کومودایی که الان دارم راجبش حرف میزنم 4 شیفت استراتژیک کرد. یک این که ویمن اونلی نیست، ولی آقایون نخندید، ویمن لده، یعنی این که بازم لیدرشیپش با خانوماست، برای اینکه we own the internet و تمام انگیجمنتی که داره توی اینترنت ساخته میشه ما داریم میسازیمش، از حالا کانتنت تا اون صحبتایی که داره میشه، شاپینگ بیهیویرش این شکلیه. دومیش این بود که ما از فشن اومدیم بیرون و حرکت کردیم به سمت لایف استایل و خب هر ماه یه سری کامیونیتی جدید ساختیم که به اون کامیونیتی اولیه‌مون شبیه بود، مثلا کتاب خورا، آدمایی که خیلی کتاب میخونن، نینی مینی، خانمایی که فرزند دارن توی خونه، کسایی که ورزش میکنن، کسایی که کازمتیکس و بیوتی و چیزای این شکلی دوست دارن و الان 10-11 تا کامیونیتی داریم. سومیش این بود که ما سوشال فلیورمون رو بیشتر کردیم، یعنی کومودا اون فضای فالو کردن آدم ها و اون گراف نتورکر رو داشت، ولی تلاش کردیم که بهش باز یه سری چیزهای اضافه کنیم. مثلا الان توی کومودا یه فیچری داریم به اسم کوپه که آدما میتونن با همدیگه صحبت کنن، یعنی وان آن وان نیست مثل دایرکت مسیج. اونو داشتیم، یه نفر میتونه با همه آدمایی که فکر میکنن شبیه خودشن هم کوپه بسازه، هم راجع به اون تاپیک دغدغه‌شو شیر کنه،
مثل فوروم مثلا،
ولی لایو. آره
لایو.
آره
مثل کلاب هاست
ولی صوتی نداره. آره آره،
مثل چترومای قدیم که مثلا خیلی ها می اومدن صحبت.
بله بله بله. و آخریش هم این بود که ما از اون فضایی که کمد شخصی بود هم، خب ما سه تا تگ داشتیم که نو بود، در حد نو بود و کار دستی بود که هند میدا بودن، بولش کردیم این بیزنس های خانگی، کسب و کارهای کوچک و خانوم هایی که انترپرنر های آینده خواهند بود و کسب و کارهای بزرگی در آینده خواهند داشت، این رو هم اضافه کردیم و یه چیزی رو معرفی کردیم به اسم بیز کلاب که کلاب افرادیه که یا آنلاین شاپ دارن یا حالا خودشون بیزنس دارن، و این فضای ریسلر پلتفرم رو هم روی کومودا چیدیمش. این چهار تا تغییر اساسی بود که کومودا.
خب برگردیم به داستانت، ما یه عالمه سوال داشتیم ولی
من اگه اجازه بدید حالا برگشتیم، اتفاقا خیلی خوب بود، به همون حدود مثلا بهمن و اسفند سال 98 حال شما با سرمایه گذار قبلیتون خیلی خوب نبود،
خراب بود.
خراب بود و آره. اگر که جذب سرمایه نمی کردی چه اتفاقی می افتاد؟
داشتم اتفاقا همین الان بهش فکر می کردم. من دو بار خیلی جدی می خواستم کومودا رو بیخیال شم. یک بارش توسط یه نفری تقریبا همه دارایی های کومودا هاستج شده بود، دامین و همه چیزها رو از من گرفته بود.
یعنی به اسم کسی دیگری بود؟
نه به اسم خود من بود. مثلا اومده بود یه سری ایمیل ها و اینا رو فرستاده بود و تو تیم خودمون بود. آره، ولی خب همون جوری که میدونید من اصلا فضای فنی رو نمیشناختم و اصلا هیچ ایده نداشتم که این چجوری کار میکنه. خلاصه نمیدونم، دی ان اس ها عوض شده بود و یه سری اتفاقای این شکلی افتاده بود و یه جورایی بلک میل کرد منو، یعنی در برابر یه هزینه‌ای میخواست که همه چیزو به هم بده و من اونجا فکر کردم بر خودت.
بعد چی شد؟
من باج نمیدم به کسی. این اولین بار بود.
بعد چی شد ماجرا؟
اوکی شد، یعنی رد شدیم، ولی واقعا یکی از بارایی بود که من خیلی حالم بد بود و حتی به خودکشی هم فکر میکردم. گفتم من نباشم، ولی اجازه نمیدم کومودا همینجوری بیفته دست یه نفر دیگه. واقعا بهش فکر کرده بودم. آره خیلی سخت بود. بار دوم توی این جریان اینوستمنت دوممون بود که خب مشخصا تضاد منافع شکل گرفت، یعنی اینوستور قبلی ما به عنوان یه وی سی که خب من متوجه میشم، باز اون مأموریتش این شکلیه که اینوست کنه و یه جایی که خیلی خوبه اگزییت کنه چند ایکس، و حالا یه دیجیکالایی وجود داره و اینجا خیلی این فضای سگانهی که بین ماها بود خیلی عجب غریب بود. اونجا هم من به این فکر کردم، یعنی انقدر مذاکراتمون طول کشید. ما مهر ماه بود که من یه قراردادی رو امضا نکردم، انقدر عربی بود که متوجهش نمی شدم و رفتم وکیل گرفتم، قرارداد خوندم، دیدم که حق عزل مدیر عامل توشه و گفتم من امضا نمی کنم. خب اون موقع هم این شکلی بود که خب شاید فکر می کردن که دوچار فاندر، دوچار نمیدونم حفره تک فاندری شده و از این چیزایی که تو کتابا می نویسن، و خب یه نفره و نباید بذاریم که همه چیزو خودش تصمیم بگیره. anyways توی قرارداد اولیه‌مون یه سری بندهای وجود داشت که من باید متعهد می بودم بهش و از نظر اونا امضا نکردن این تبصره زدن زیر میز بود. یه سری اینوستمنت هایی که توی مسیر بود رو ما نگرفتیم، یعنی دیگه ندادن بهمون، و منم که داشتم با همه مذاکره میکردم و ما 8 ماه بوت استرپ کردیم از مهر ماه 98 تا اردیبهشت 99 که حالا خرداد ماه اولین ترانژ پولی اومد توی کومودا، ما بوتستراپ کردیم و خیلی لحظات سختی بود، برای اینکه من یادمه که هر روز تراکنشامون رو میشمردیم که ببینیم که میرسه که حقوق بچه ها رو بدیم آخر ماه یا نه. خب من کلن بعد از اون پیچده که عجیب غریب حمید محمدی این شکلی شده بودم که اوکی، همش دارن راجب چرخ را دوباره از اول نسازیم و اینا صحبت میکنن. توی افسانه های اساطیر یونانی دوتا کاراکتر هستن که خیلی برای من جذابن، ممکنه که الان اسمشون رو خیلی خوب یادم نیاد. یکیشون یه آدم قولپیکریه و یکیشون یه کوتوله است. اونی که قولپیکره چشم نداره و نیبینه و اونی که کوتوله است روی شونه های اون آدم بزرگه است و از طریق اون اینا دوتا دارن زندگی میکنن. و برای من انتخاب کردن یه کامرسی که بزرگ شده، مچور شده، دقیقا بازی سوار شدن روی شانه بزرگان بود. بوتستراپ رو دیده بودم چه شکلیه، وی سی رو دیده بودم، الان سی وی سی، بریم یه تجربه جدیدی رو رقم بزنیم. خب دیجیکالا هم قراردادهای خودش رو داشت، تا اون موقع فکر نمی کنم اینوستمنتی شکل گرفته بود که نخریده باشنش. من اومدم اونجا تصحیح نکنم که اینجا توضیح بدم که کومودا رو نخریدم.
آره میدونم.
آره من روی این خیلی حساس بودم و حتی یه پی آر خیلی بامزه ای ما روی این کردیم که حالا دوست دارم براتون توضیح بدم، چون فکر میکنم جزء یکی از پی آرهای پایانیر بود توی اکوسیستم استارتاپی ایران. اتفاقی که شکل گرفت این بود که اینوستور ما که وی سی بود علاقه ای نداشتش که بعد از دو سال اگزیت کنه، چون کومودا اون موقع 100% رشد کرده بود و خب داشت همینجوری بزرگ می شد و دوست داشتن که این اتفاق بعدنها بیفته. توی مذاکراتی هم که ما داشتیم می کردیم به نتیجه ای نمی رسیدیم، یعنی common ground پیدا نمی کردیم و از یه جایی منم کلن حذف شده بودم. یعنی مثلا اینجوری بود که این دو نفر داشتن با همدیگه صحبت می کردن و من یه ذره اینا رو نگاه می کردم، یه ذره اونا رو نگاه می کردم، سکوت کرده بودم، مثلا نمی دونستم چه اتفاقی می افته.
تو هیئت مدیرت کی بود اون موقع؟
ما سه تا کلن تو از سه تا دو تا سیت داشتیم که یه نفر از بچه خود کومودا بود و یه نفر هم نماینده وی سیمون بود. به هر حال من آدمی هستم که فکر میکنم هر رابطه ای از پارتنرشیپ گرفته، حالا چه توی بیزنس چه احساسی و چه رفاقت، توضیح دادن در مورد شریکت بیشتر از اینکه شریک رو توضیح بده داره خودتو توضیح میده و دوست ندارم که اینجا چیزی رو بگم که فضا رو منفی کنم. ولی منافع مشترک نبود، یعنی از وی سی من دوست ندارم برم، چون این استارتاپی که توش اینوست کردم آینده روشنی داره و میخوام بزرگتر بشه، سهام من چاختر شه. فاندر میگه که من میخوام برم و حالا این مثلث خیلی خیلی عجیب غریب بود. یعنی 8 ماهی که طول کشید برای اینکه هر بار یه نفر راضی نمیشد. اولین آفری که اومد روی میز آفر کش اوت کردن بود برای من، که من میتونستم یه پول خیلی خوبی رو از کومودا کش اوت کنم. وسوسه هم شدم، مشورتم کردم، مشاورام هم اینجا وجود دارن، گفتن آره سنا جون خوبه ها،
پول خوبی دیگه نمی کنن.
آره دیگه نمیتونی ها، ولی
کل سهامتو بفروشی در از این مبلغی
80%. ولی برای من اصلا جذاب نبود و هرچی بیشتر بهش فکر میکردم، اون موقع هم اینو کسی نمیدونه ولی واحد شمارش من اف جی کروز بود، میگفتم ببینم چند تا اف جی کروز میتونم بخرم. اینا رو نمیشه خیلی وقتا بگی برای اینکه میگن چه فاندر پولکیه، ولی الان دیگه بعد از این 5 سال فکر کنم من رو خیلی خوب میشناسید که هنوز رانندگی بلد نیستم و با اسنپ میرم این بر اون بر. Anyways اون موقع اپورتونیتی خوبی بود ولی من دوست نداشتم و حرفم هم این بود که من یه قرونم نمیخوام من فرمون رو میخوام. اصلا من نمیدونم شما دارید راجع به چی با هم دیگه صحبت میکنید، چون که باید VC اگزیت میکرد، یه اینوستمنت سیکندری باید در کومودا اینجکت میشد، یعنی یه مبلغ مشخصی رو کومودا به صورت کش و نانکش میگرفت و بعد یه مبلغی هم برای کسایی که میخواستن اگزیت کنن، که از تیم ما دو نفر که سهام حساب داشتن، یه نفرشون که پروانه بود، دوست صمیمی من که در حال مهاجرت به کانادا بود و رفت و کامل کش اوت کرد، و پیام که مقداری از سهامش رو کش اوت کرد، من موندم و اون وی سی هم رفت کامل. و خب اینجا هیچ داستان ارزش‌گذاری اونجوری که من دلم میخواست پیش نمیرفت، یعنی اینجوری بود که حالا تو دیگه خودت میدونی و این اینوستور جدیدت دیگه، ما که رفتیم خدافظ، و منم مونده بودم با 9 طبقه گاندی و یه نفری که از شیراز اومده تهران و حالا اصلا نمیدونه چه جوری ارزش گذاری کنه و حالا خودش چی کار کنه و چقدر بگیره و چطوری بشه. اینجاش من یه تصمیم جسورانه گرفتم که بازم برای اولین باره که دارم تمام رازها رو فاش میکنم، خیلی فکر میکردم که چی کار کنم و انقدر این مذاکره طولانی شده بود، من میدیدم کومودا داره میمیره، یعنی ما هر روز داشتیم تقلا میکردیم و خیلی راحت میشد استارتاپی که رانویش تموم شده و هنوز پولی نگرفته رو کشت خیلی راحت، یعنی یه 2-3 ماه بیشتر طول میکشید شاید ما از بین میرفتیم. و همه ذهنم این بود که اگر قرار این اتفاق بیفته باید سریعتر اتفاق بیفته، چون من نمیخوام لاشه کومودا رو تحویل بدم به اینوستور بعدی و این اتفاق باید الان سرعت بگیره. یه شب ساعت 10 شب تلفن رو برداشتم، زنگ زدم به آقای حمید محمدی و گفتم که حالا یه ذره اینجاهاش عذرخواهی و ببخشید و حتما شما تا 10 شب کار میکنید و شما چه مدیر نمونه ای هستید و من این موقع نباید تماس میگرفتم. در ادامه گفتم که اگر براتون این شراکت ارزشمنده بیاید شیراز، خدافظ. بعد خب حالا این دفعه فکر کنم که اون ور قضیه یخ زده بود، از من پرسید چرا حتما چیز خیلی مهمی توی شیراز داری؟ گفتم بله، تیمم، من تیمم شیرازه، یه نفره دارم بلند میشم میام اینجا میشینم با 10-20 تا 30 لول و هزاران سهامدار و خیلی فضا سنگینه و اگر که دوست دارید که این اتفاق بیفته و براتون ارزشمنده بیاید که کالچر ما رو ببینید. من توی کالچر دیگه بزرگ شدم، تیمم یه جای دیگه هست و این اتفاق افتاد. یادمه که دقیقاً 2 روز بعد از اتفاق هواپیما بود و من اصلا جرئت نمی‌کردم حتی بپرسم که تشریف میارید یا نمیارید، گفتم دیگه حالا هر چی شد شد و با خانواده‌شون اومدن شیراز. جشنواره وب و موبایل هم بود اون موقع توی شیراز، منم داشتم راجع به قدرت صحبت می‌کردم و دیسنترالایز کردن از تهران، چون میگفتم که ما پامونو اینجا محکم گذاشتیم توی شیراز چون میخوایم تمرکز زدایی کنیم از تهران، و همه حرفایی که میخواستم بزنم خیلی کامپکت توی اون سفر شیراز زدم و اونجا ما جنتلمن اگریمنت رو جنتلمن اند وومن اگریمنت رو امضا کردیم.
شفاهی خلاصه دست دادین؟
آره، شفاهی تموم شد چون خیلی داشت طول میکشید، اونجا تموم شد و اومدیم تو پی آر. حالا پی آرش هم دوست دارم براتون بگم.
حتما. یکی دو جا هم توی خود مذاکرات من یادمه داشت شکست میخورد و شما خودت میگفتی که من دیگه نمیخوام الان، میخوام ول بکنم. این سر کنترله بود، یعنی کنترل کومودا و نگه داشتن کنترل کومودا فکر میکنم مهمترین چیزی بوده که از ساید شما وجود داشته.
آره، اون بار دومی که گفتم برای من پیش اومد که میخواستم دیگه کومودا رو ول کنم، اینجوری شد که به نظرم اومد که من یه چیزی تا اینجا ساختم بمونه پیش اینوستور اول و باشه، من الان میتونم مثلا تصمیم بگیرم یه چیز دیگه ای بسازم. البته فکر نمی کردم اخلاقی باشه، ولی راه دیگه ای وجود نداشت. برای مذاکراتی که داشت شکل می گرفت دقیقا این اتوریتی خیلی برای من مهم بود و همین رو می خواستم بگم. اصلا از قبل از اون فکر نمی کنم که دیل این شکلی شکل گرفته بود که دیجیکالا به عنوان یه اینوستور اضافه شده باشه، مشخصا مالک بود و خب کل قراردادهایی که تیپ بودن، یعنی یه سری تیپ قرارداد برای ما ارسال میشد، خب اصلا بندی نداشت که بتونه فاندر رو سکیور کنه برای حالا راندهای بعدی و غیره، و خب اینجاش بود که خیلی سخت بود دیگه برای ما.
حتی خب من درگیر دیلای زیادی بودم، همین الانم خب خیلی دیلای پیچیده یا دارم میبینم، حتی بعد از گذشت 3 سال به نظرم میاد که 2.5 سال فی الواقع یکی از پیچیده ترین قراردادای استارتاپی بوده. یعنی خروج سرمایه گذار اول، بعد مثلا خرید یه سری سهام ایساب، ارزش گذاری که موکول شد به آینده، کشاوتی که مثلا فاوندرها میخواستن بکنن، اصلا جنس قرار جنس نوع نگاه کنترلی سرمایه گذار به قرارداد و اینا، و من به نظرم میاد مثل معجزه بود. توی روزهای اول کرونا هم بود، قسمت آره. اونداشم به شکل آنلاین برگزار میشد، جلسات 8 ساعته 10 ساعته آنلاین، و واقعا مثل معجزه بود که اتفاق افتاد.
آره من قشنگ یادمه که دیگه یه جاهایش که ما میخواستیم مدارک و اینا رو بفرستیم حتی هواپیمایی وجود نداشتش که ما بتونیم پست کنیم این چیزا رو باهاش. یعنی دیگه کرونا همون روزای اولیش بود و همه چیز کنسل شده بود و خیلی درگیری ها شدید بود. اولین باری که میثم رو دیدم یادمه که با یه کاروانی اومده بود شیراز و من شنیدم حافظیه است و بودو بودو تاکسی گرفتم رفتم حافظیه، میثم رو خفت کردم و بهش گفتم که من دارم این کاره رو انجام میدم و من هنوز اینوست اولم نگرفتم. یعنی تصور کنید که یه گروه تلگرامی وجود داره و حالا یه کمدایی هم داریم مثلا خیلی فس فس چهار تا کدشو میزنیم، و اولین سوالی که میثم ازم پرسید گفتش که چقدر تو گریه میکنی؟ منم اینجوری بودم که من هر شب گریه میکنم. بعد یه جملهی به هم گفت که خیلی تو ذهنم مونده، گفتش که آره استارتاپ داشتن هزینه روانی زیادی داره. من اون موقع خیلی بهش توجه نکردم ولی فکر میکنم که توی این 2 ساله بیشتر از این که من بخوام بیام بگم چه اتفاقی برای کامادا افتاد، یه سری اتفاقات برای خود من افتاد که از منظر روانی مجبور شدم که استپایی برای خودم بردارم. یعنی اینجوری شد که فهمیدم من کامادا نیستم. شاید اولاش به هم میگفتن خانوم کامادا، ذوق میکردم، مثلا خوشحال میشدم هر کسی منو میبینه به هم میگه کامادا، ولی از یه جای اینجوری بودم خب من کامادا نیستم، اصلا من دلم نمیخواد وقتی گند میزنه حس کنم من گند زدم یا یه جایش خراب میشه یا یه یوزرش ناراضیه من حالم بد بشه. و این جدا کردن کامادا از خودم یه پرسه خیلی عجیب غریب روانکاوی داشت و خانواده‌ام شاید یه جورایی توش اینوالو بودن، تیم توش اینوالو بود، خیلی چیزا بود. این سوالو چون که از توحیدم پرسیدید راجع به توسعه فردی، من به نظرم اومد واقعا جاش خالیه. یعنی مخصوصا کسایی که تنهان، یعنی فاندرایی که کوفاندر ندارن که حتی باش حرف بزنن درد و دل کنن، واقعا دچار برن‌آوت های عجیب غریب و دچار اصلا تله های عجیبی ذهنی میشن. و این من الان توی یه جایگاهی انگار قرار گرفتم که قدرت اینو داشتم که بگم من چقدر شکننده بودم و چقدر حالم بد بود و چقدر فکر کرده بودم به اینکه رو کره زمین نباشم حتی، و از اونا گذشتم. همش با یه سری دلخوشی های خیلی کوچیک بود. حالا نمی بینید ولی من وقتی که دوستم که رفیق و شریک و همه زندگی من بود از ایران رفتش، یه جعبه‌ای به من داد که توی این جعبه به پاس سالهای دوستیمون قاصدکه، و 10 تا قاصدک به من داد چون اون سالی که رفت ما 10 سال بود که با هم دوست بودیم، و بهم گفتش که هر بار یه اتفاق خوبی افتاد، درسته که من دیگه نیستم کنارت، یه دونه از اینا رو فوت کن. و من اولیشو خیلی بیزنسی و چه اتفاق باحالی افتاد و اینوست گرفتیم از دیجیکالا و اینا، اولیشو فوت کرده بودم و دو سال هیچ به نظرم اتفاق خوبی نمی افتاد، نه برای ما، نه برای مملکت، نه برای تیمم، و خب هممون داشتیم سختی میکشیدیم. من این جعبه رو امروز با خودم اینجا آوردم که یکی دیگه‌ش رو فوت کنم، برای اینکه زنده موندیم، یعنی توی این همه سختی زنده موندیم، به خاطر اینکه من بیشتر خودم رو شناختم و به خاطر اینکه با همین چیزای خیلی کوچیکه که ماها داریم پیش میریم. و من قاصدک دومم رو که خیلی برام ارزشمنده و توی این دو سال فوت نکردم، امسال میخواستم با شما فوتش کنم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح فینوتکه. میدونید که برای استفاده از چرخ لازم نیست دوباره اختراعش کنید. برای توسعه نرم افزار یا اپلیکیشن هم میتونید از API های بانکی و احراز هویتی که فینوتک ارائه میده استفاده کنید. وب سرویس های فینوتک سریع و عملیاتی در دسترستون قرار میگیره و تیم پشتیبانیشون برای پیاده سازی و رفع مشکل کمکتون میکنه. اگه میخواین بیشتر بدونید یه سر به وبسایتشون بزنید. ببین، چند تا کار خیلی سخت داشتی. یکی این بود که خب بحث اینکه شیراز بودین، یکی این بود که تنها بودی، و دومیش اینه که خانوم بودی. و میخوام ببینم که توی مخصوصا داستانایی که داشتی با سرمایه‌گذار اولت و اون وسط اتفاقاتی که افتاد، به نظرت این هم آیا یک در واقع علتی بود که سختی بیشتری به تحمیل شد، و اگر مثلا آقا بودی این پروسه راحت تر میبود برات؟
اینم خیلی جذابه. سوال خیلی خوبیه، برای اینکه من یه سری تناقضایی هم دارم همیشه. مثلا کومودا همیشه برای من اینجوری بوده که یه جامعه دخترونه است و برای خانوما داریم میسازیمش، برای اینکه هیچ وقت از منظر یه خانوم چیزها دیزاین نشده، نه اینکه ماها متفاوتیم یا ماها نمیدونم بهتریم یا نمیدونم قربانی مثلا نگاه جنسیت زده ایم. نه واقعا، به این دلیل که چک نکردن که تو به عنوان یه خانم دوست داری چه اکسپیرینسی رو داشته باشی. اما با این که این قضیه هست و من خیلی دوست دارم که خانوما رو ایمپاور کنم، خیلی وقتا هم شده فکر کردم کاش پسر بودم. اگه پسر بودم خیلی باحال‌تر میشد، مثلا موفق‌تر بودم، مثلا سریع‌تر بودم، بهتر بودم. اینو گذاشتم کنار، یعنی اینو توی همون استپایی که رفتم خودم رو شناختم شاید خیلی بهش برخورد کردم. من توی خانواده بزرگ شدم که ما 4 تا دختریم و من رابطه خوبی با پدرم نداشتم، و بعدن هم که از این داستان دیجیکالا گذر کردیم رابطه خوبی با دیجیکالا هم نداشتم. یعنی همش اینجوری بود که یه چیزی در من خروشان میشد و میخواست همه چیزو بشکنه، از همه این فریمورک ها بیاد بیرون، از بوروکراسی بزنه بیرون، از اینکه همه چیز یه شکل تیپ خاصیه بیاد بیرون. و اتفاقی که افتاد این بود که یه روزی کوچم به من گفتش که مثلا مسئلت چیه، تو چرا انقدر بیقراری و چرا این شکلی هستی؟ چون خیلی سخت بود. شما فکر کنید که یه استارتاپی که 20 نفر کلن جمعیتش هست داره یه همکاری رو شکل میده با یه کمپانی که 9000 نفر پرسونل داره و حدود 50 نفر توی روز با من از حالا 30 سوتای مختلف اینتاش بودن و ما به ازاشو توی تیم خودمون نداشتیم. خب HR می اومد یه لطفی بهمون بکنه، یه کمکی بکنه، اینور ما HR نداشتیم. سی سی او می اومد که در مورد لوجستیک حرف بزنیم، ما اینور کسی واسه اپریشن نداشیم. پی آر می اومد یه حرکتی بزنه، ما اینور هیچکی نداشیم. و خب خیلی سخت بود این کار رو پیش بردن. من اونجا متوجه شدم چقدر عجیب که من دیجی کالا رو هم جای بابام گذاشتم و همون فضایی که دارم که یه ریبل بودنی توم وجود داشته و از 19 سالگی زدم بیرون، روی پای خودم بودم و دوست داشتم که سلف مید باشم، الان اینجا هم دارم همون کارا رو میکنم با اینوستور جدید. و مثلا اینجوری هم که خب حالا مثلا یه پولی هم دادی دیگه، ولی اینجا مثلا ما باید پیش بریم، برو عقب، نمیخواد، لازم نکرده فلان کار بکنه، ما خودمون اینجوری هست. و واقعا ما حتی لوگوی کومودور من فکر میکنم به تازگی ها توی فوتر دیجیکالا قرار گرفته، چون دوست نداشتیم که روی توی اون زمین بازی کنیم. یعنی اصلا یه سری تصورات اشتباهی بود که توی سال اول واقعا انقدر تجربه برای خودمونم غریب بود که نمیدونستیم الان این کاری که داریم میکنیم داریم بر خودمون میکنیم، داریم مثلا به واسطه اونا انجام میدیم، داریم رو زمین اونا بازی میکنیم، داریم از اونا کمک میگیریم، یا مثلا داره چه اتفاقی میفته. این فضای پدر رو که من بیشتر شناختم، یادمه که اصلا من یه سفر رفتم شیراز که با بابام حرف بزنم، چون فکر میکردم بابام اصلا نمیدونه من دارم چی کار میکنم، نه موقعی که شاعر بودم میدونسته که من شعر میگم و چیزی از من خونده، نه الان که کارآفرینم میدونه من چی کار میکنم، چون من اصلا شعر نمیکنم این چیزها رو با خانوادم. و رفتم اصلا نشستم باش صحبت کردم، چند روز بعد از تولد کومودا بود، به هم با اکانت خواهرم رو واتساپ تولد کومودا رو تبریک گفته بود و من شاخ در آورده بودم که مگه میدونی اصلا کومودا چیه که تولدش چی باشه. رفتم باش حرف زدم و جمله‌ای که به هم گفت این بود که ببین منم خیلی سختی کشیدم. و خب اصلا انگار آب رو آتیش بود که آقا اصلا لازم نیست بجنگی با این بابا، با اون بابا، حتی کلن با باباها نمیخواد بجنگی. و این از اون جریان خانم بودن و دختر بودن میخوام بگم که اصلا مسئله شاید اجتماعی برای من نبود. اتفاقا فکر میکنم حتی یه جاهایی مثل همین الان تونستم توجه بیشتری رو جلب کنم، چون آسانسور خلوته. متاسفانه اینجا باید ماها هزاران دختر رو میداشیم که میتونن بیان همینجوری راجع به تجربهاشون صحبت کنن، نداریم، برای همین توجه جلب میشه.
درست.
بدون اینکه من بخوام واسهش تلاش کنم. از منظرهای دیگه ما قبل از کرونا اصلا این کالچر ریموت ورکینگ رو برای خودمون داشتیم و ما کار میکردیم. اصلا من همینجوری آنلاین بودم با بقیه تیمم. الان 50% تیم شیرازن، 20% تهرانن و از اون 20% فکر می‌کنم 10%شون هم لطف کردن اومدن امروز اینجا، ممنونم ازشون. و بقیه هم تو شهرهای دیگه بودن، یعنی خیلی اذیت نمی‌شدیم ما، بقیه رو اذیت می‌کردیم، وگرنه ما خودمون اوکی بودیم، چون هم بلد بودیم که چجوری از شیراز کار کنیم حتی گلوبالی و نه فقط با تهران، چجوری میتونیم به عنوان یه بیزنسی که فوکسش روی خانوم ها هست شناسایی کنه، تمرکز کنه و سوراخ کنه لیزری و مسئله نداشتیم.
خب برگردیم سر دیلتون با دیجیکالا. عملا اتفاقی که باز افتاد اینه که سرمایه گذار قبلی سهامش رو فروخ رفت کنار کامل.
بله.
گفتی دوتا از کوفاندرات یکیشون کامل یکیشون نیمه کشات کرد، خودت موندی. دیجیکالا پس به عنوان یک سرمایه گذار عمده در واقع وارد شد.
بله، با اینوستری کومودا و اون سکندری که داد اضافه شد و ما اولین کاری که کردیم این بود که بیایم ببینیم، چون به عنوان بازوی زیرساختی من بهشون نگاه میکردم، به نظرم میومد که وقتی داریم یه جنریشن جدیدی رو میسازیم، جنریشن قبلی یه مسیر خوبی رو رفته. این همون شانه بزرگانه که گفتم، واقعا اینو دوست دارم جاش بندازم که دیگه از این مثال چرخه بیایم بیرون، چون چرخ الان کافی نیست، یه سری ماشین هستن که فقط باید بریم یه سیستم GPSی مثلا واسش بسازیم. ما میدونستیم که میتونیم از منابع فنیشون، از زیر ساخت، یعنی بجز تکنولوژی، از زیر ساخت لوجستیکشون و دانشی که توی حوزه کامرس دارن استفاده کنیم. و اولین کاری که کردیم و به نظر من حرکت خیلی جذاب و عجیب غریبی بود این بود که ما لوجستیکمون رو وصل کردیم به لوجستیک دیجیکالا و 120 تا شهر رو دور تو دور منیج کردیم. یعنی شما سفارش میدادید بدون اینکه تکون بخورید، دیجیکالا میومد تحویل میگرفت از دم در و بعد به اند یوزر میرسون، یعنی هم فرست مایل و هم لاست مایلش. و خب تا قبل از، یعنی قبل از این اتفاق بیزنسی نبود که خودش رو انداخته باشه توی فلوی لوجستیک دیجیکالا و برامون وین وین بود، چون هم کومودا تونست یه سری چیزها رو اینیبل کنه برای سلراش و با قیمت خیلی خوبی بتونه بسته ها رو جابجا کنه با یه SLA خیلی خوب، و همین که پروژه دراپ شیپمنت دیجیکالا از اونجا لانچ شد و آنگوینگه و به زودی راجبش میشنویم. این مثلا یکی از کارهایی بود که با همدیگه انجام دادیم و خیلی تجربه جذابی بود.
غیر از این دیجیکالا روی ساختارها، سیستم‌ها، روش‌های کومودا چه تأثیری گذاشت؟ آیا باعث شد که کومودا چابک‌تر بشه یا نه؟ مثلا خیلی مثل خیلی وقتا که اینوستورها وارد شرکت‌ها میشن و یه مقدار بوروکراسی میارن، دیجیکالا کومودا رو بوروکراتیک کرد.
این فضای بوروکرات بالاخره توی شرکت‌های مچور وجود داره و با علم به این ما دوست داشتیم که همیشه این استقلاله رو حفظ کنیم که چیزی گیر نکنه به پروسه توی دیجیکالا و کاملا ما مستقل عمل کردیم، یعنی تیم رو خودمون ساختیم، همه چیز توی کومودا ساخته شد، یعنی هیچ چیزی وابستگی نداشتیم، فقط به درخواست خود من لیگال و فاینانشال رو که به نظرم میرسید که کمبود دانش وجود داره توش سمت کومودا، ازشون PIC گرفتیم، یعنی پرسن این چارجمون رو توی دیجیکالا انتخاب کردیم. نه واقعا به این صورت الائنمنتمون خیلی طول کشید. الائنمنت یعنی اینکه ما زبان همدیگر رو متوجه بشیم، دفینیشنامون یکی بشه، اصلا همه سطوح مختلفی که اونجا وجود دارن درک کنن که کومودا چیه. ما رفتیم یعنی به وقتی که معرفی شد کومودا به عنوان یه دیل جدید در دیجیکالا، یادم پرمون خورد به پر دیجی ستایل. یعنی اولین اتفاقی که افتاد این بود که ما رو توییتر داشتیم مثلا همدیگر دیس می کردیم که مثلا ما فشنیم، اونا می گفتن ما فشنیم، و خب این پنیر منو کی جا به جا کرده وجود داره. بالاخره یه بیزنس دیگه ای اومده بود که یه اوورلپ داشتی با دیجیستال. یه ذره دیگه رفتیم جلوتر، پیندو به عنوان یه بیزنس دیگه ای باز یه مشابهت های با کومودا داشت، رفتیم جلوتر مگنت، و خب این بیزنس ها می اومدن بالا و ما می دونستیم ویژن خودمون چیه و کارمون رو می کردیم. ولی خب این الائنمنت ها شکل می گیره، آدم ها اینسکیور می شن. من میتونم تصور کنم که فاندر بقیه بیزنس ها هم این حاله بهشون دست بده که خب پس اون داره چی کار میکنه، پس من دارم چی کار میکنم، پس چرا ما یک کار داریم با هم دیگه انجام میدیم. ولی نه، این الائنمنت طول کشید، ولی هیچ وقت اتفاقی نیفتاد که مثلا ما فکر کنیم که سرعتمون به خاطر وجود داشتن اونا کم شده. به خاطر ترس های خودمون بود واقعا، به خاطر نبودن دفینیشن های مشترک بود. مثلا ما توی بیزنس سوشال یه KPI برامون نورث استارمونه، برای یه بیزنسی که کامرسه یه KPI دیگه مهمه، ما یه بیزنس نان ترانزکشنالیم که برامون چیزهای دیگه مهمه، و این گفتگوها میشد. خیلی از بوردهای ما چالشی بود، خیلی از بوردها من فکر میکنم تیر خوردم مثلا اینجور کشون کشون نیومدم از بورد بیرون، ولی شد، یعنی این اتفاق افتاد. و ما بعد از یه سال که خب تارگتایی که من خودم پروجکت کرده بودم رو نرسیده بودیم بزنیم، ما رشد کردیم. موقعی که اینوست گرفتیم 500,000 تا یوزر داشتیم، ثبت نامی و بعد از یه سال فکر میکنم 1 میلیون یوزر داشتیم. اما طبق پروژکشن من این شکلی بودم که میریم مثلا میترکونیم بریم مثلا 5 میلیون یوزر بگیریم و اصلا اون فاینانشال پروژکشنی که من ارائه داده بودم عددهای تو باجتش واقعا اگرسیو بود، چون فکر میکردیم که خب ما که کارمونو بلدیم، یه بیزنس دیگه بزرگ و موفق میاد کنارمون و دیگه میکنیم راکتی میریم جلو. و این اتفاق نیفتاد. نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم و من اینو کوت میکنم از آقای حمید محمدی که من به شخص خیلی ازش یاد گرفتم، بیشتر از اینکه کومودا بزرگ بشه من بزرگ شدم توی این پروسه به خاطر همه این کشمکش هایی که بینمون وجود داشت، و گفتش که سنا منم یه چیزی یاد گرفتم، بیزنس تو زودپز در نمیاد. و خب اینم برای یعنی تجربه دو طرفه ای بود که آره درسته ما دیجیکالاییم، 40 میلیون MAU داریم، این همه ریسورس داریم، ولی نمیتونیم مثلا یه آمپولی ورداریم بزنیم به کومودا که اینجوری عمودی رشد کنه، امکانش وجود نداره. به جز فضای الائنمنته که به نظر من چالش بود، به اضافه اتفاقهایی که داشت توی این بحرانهای خود من شکل میگرفت، چون من همون موقع کرونا شد، همون موقع دوست صمیمی ما از دست دادم. حالا من همیشه میگم از دست دادم، همه
تسلیت
میگن آره، ولی خب رفت دیگه از ایران و من 30 سالم شد، این بحران 30 سالگیم بود، اصلا هم فکر میکنم همه چیز داره
میپاشه
از هم دیگه. این یه سالی طول کشید تا تونستیم جمعش کنیم، یعنی الائنمنت شکل بگیره. من از اون فضایی که تحت تأثیر این میتونم بگم شکوه، یه سری چیزهای با شکوه هستم به عنوان یه استارتاپی که 20 نفر داره و اونور اکسس میشه به یه ریسورس وسیع تری، همه این چیزا گذر کردم. 1 سال طول کشید.
کومودای قبل دیجیکالا با کومودای بعد دیجیکالا اگر که مثلا 3 تا تفاوت داشته باشه چی هست؟
به جز این شیفتای استراتژیکی که گفتم منظورتونه؟ ما خیلی روی ساختارهامون متمرکز شدیم، یعنی مجبور بودیم برای اینکه بتونیم کانوینس کنیم، چون بورد دیگه بورد سنگینی بود، الان این شکلی نبودش که یه نفر به عنوان نماینده سرمایه گذار توی بوردمون باشه. تو پرانتز میگم من اصلا آدم ایجیستی نیستم، ولی یه بار توی این مذاکراتمون من کارت ملی نماینده سرمایه گذار قبلیمون رو دیدم، از من کوچیکتر بود، اینجوری بودم اصلا دیگه ولش کن، یعنی اصلا بعد چی من دارم توضیح میدم خودم براش. الان این برده دیگه برده
کیا تو برده تو هم؟
الان خود حمید و سعید محمدی هستن و حالا از ساید کومودا هم وجود دارن، به جز من یه نفر دیگه سیت داره و CFO مجموعه 5 نفریم. سوال چی بود؟
این که چه تفاوتایی کرده؟ آره. تفاوت بیزینسی واقعا
تفاوت
ساختار
بیزینسیه
بود.
آره، به جز این شیفتایی که کردیم و پیوتایی که انجام دادیم که 4 تاشو ذکر کردم، تمرکزمون روی ساختار بود، یعنی چجوری میشه ویژن و میژن و وان لاینر بیزنس و کالچر رو با همدیگه اینتگریت کرد و پیش برد. خب این خیلی عجیب بود، چون الان دیگه ما همیشه میگفتیم کالچر کومودا ولی توضیحی واسهش نشیم، مثلا میگفتیم این دیزاینر کومودایی نیست، حالا مثلا طرف دیزاینر اومده توی کومودا اصلا نمیفهمه کومودایی هست یا نیست یعنی چی. و ما برای این که اتفاقا این خطمونو محکمتر بکشیم و این استقلاله رو بیشتر رعایتش کنیم و خودمون رو بهتر بتونیم توضیح بدیم، چیزایی که بهش فکر نکرده بودیم یا داکیومنت نکرده بودیم رو الان باید میرفتیم دنبالش. مثلا ما از یه استاد دانشگاه نوروساینس توی کانادا کمک گرفتیم تا یه سری مصاحبه ها با من، با بچه های تیم، با یوزرامون تونستیم بالاخره محورای فرهنگ کومودا رو در بیاریم و حروف اولش پاوره و من بعضی وقتا که میام بگم یادم میره و امیدوارم 5 تاش یادم بیاد با هم دیگه، ولی یکی این که پاوره و 5 تاش و این پاوره برامون مهمه که هم دست هم میتونه مشت باشه و اون بریم جلو بتره کنیم و داره. پیش پایانیر بودن به این معنی که ما خیلی کارا داریم برای اولین بار انجام میدیم توی ایران،
پیشکسوت در واقع.
بله پیشکسوتیم و دوست داریم اینوویت کنیم، نوآوری داشته باشیم، خلاق باشیم. اوش اوپن مایند بودنه که باید یه ذهن بازی داشته باشیم برای اینکه بتونیم اینو پیش ببریم. مثلا دایورسیتی برامون خیلی اهمیت داشته، اینکه از شهرهای مختلف، از حتی دینهای مختلف، از کالچرهای مختلف بتونیم توی تیممون همبستگی ایجاد کنیم. حتی الان که دارم باهاتون صحبت میکنم، ماها یه تیم اینترنشنالیم و یه نفر بیرون از ایران هم داره با ما کار میکنه. اون موقع فقط این ایران بودن برامون جذاب بود. W-ش وردلیه که یه کلمه‌ایه که خودمون کوین کردیم و به این معنیه که زیبایی شناسی توش اهمیت داره، برامون اهمیت داره، احساس آدم‌ها توش اهمیت داره و این شاید بتونم بگم چیزی که منسوب میکنن به زنانگی، این حسه، این آرته توش نهفته است. POW ایش مونده، ایش ایمپاور، برای اینکه ما میخوایم قدرت بدیم به چه تیممون، چه ویژنمون، چه خانوم هایی که دارن کسب و کار میکنن و بجز اینکه یاد بگیریم، یاد بدیم این فرهنگ لرنینگ توی کومودا هست. و آره آخرش ریسپکتفول بودنه که ما ریسپکت میکنیم چه هر آن چه در اختیارمون قرار میدن، چه به همدیگه، چه به یوزرامون که خب بیزنس H2H، این ریسپکت باید خیلی بیشتر باشه، و چه به قوانینی که وجود داره. و با اینکه POWE ممکنه همش خیلی این شخصیت خودم ریبل باشه، ولی آره ریسپکتش اینجوریه که اوکی باشه.
یکی دو تا سوال اگر که از سوالایی که پرسیده شده من بپرسم. یه سوال، حالا این یه مقدار کوتاه، اینه که سنا خالصی خیلی قصه گوی خوبیه ولی چرا رسانه‌ای نیست؟
آهان، این هم سوال خوبیه. اتفاقا من اینستاگرامم به زور دارمش، یعنی سه تا عکس گذاشتم، یعنی منم هستم ولی من نیستم واقعا. و ما چند روز پیش داشتیم روی انگیجمنت و اینا کار میکردیم، من رفتم انگیجمنت خودم رو چک کردم، دیدم توی هفته 14 دقیقه بوده روی اینستاگرام و خیلی کمه، یعنی بچه های تیممون فکر کنم بالای یه ساعت انگیجمنتشون. چقدر سخت. من فکر میکنم که دوست دارم سوشال خودم رو داشته باشم و توی پلتفرم دیگه خیلی برام سخته که با اون بازی بقیه بازی کردن برام سخته، دوستان من خودم بازی بسازم. شاید یکیش اینه که این خیلی دلیل درونیه. دومیش اینه که من خیلی خجالتیم
واقعا.
آره شاید باورتون نشه ولی آره، من این کلاه فاندریمو که میذارم اینجوری بلبل زبونی میکنم. الان اگه مثلا مهمونی دعوتم کنین، اول اصلا نمیگم کیم، مثلا میگن چیکار میکنی، میگم نقاشی میکنم، بعدم میرم یه گوشه بر خودم میشینم. و اصلا من کوت کردم توییت ده صبح رو که اوکی دعوت کردیم سنا خالصی تولده، گفتم من که همه تولدا خوابم، چون من معمولا توی تولدا میرم یه جا میخوابم، توی ماشینی میخوابم و اصلا حوصله ندارم معاشرت کنم و مثلا پارتی کنم. ولی وقتی که فاندر کومودا هستم خیلی عجیب غریبم. من یه کارکتر دیگه هم دوست دارم اینجوری باشم که هستم، برای همین خیلی سخته. الان ایشون هم دارن خیلی چپ چپ نگاه میکنن، چون فکر کنم 25 بار من در رفتم از زیر مثلا مصاحبه های مختلف و بیا اینجا صحبت کن، و فکر کنم تمام اصحاب رسانه اکوسیستم متنفرن از من، چون گفتم چش بله سه شنبه با هم دیگه صحبت میکنیم، بس سه شنبه صبح اینجوری بودم من نمیتونم حرف بزنم. و من ازشون عذرخواهی میکنم از همین تریبون، چون خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته، اما خیلی میرم تحت فشار و برام آسون نیست حرف زدن. برای همینه که دیولوپرها رو دوست دارم، من درکشون میکنم، خیلی درکشون میکنم.
پس ما توی پادکست در صبح خیلی خوششانس بودیم. چه جوریه که الان فکر میکنم شما سه بار کلا مصاحبه کردی، دو بارش با پادکست در صبح بوده، یه بارش با شنبه.
آره شنبه رو البته شنبه هم متنی بود.
آها
شنبه متنی بود، یه دونه مصاحبه دیگه هم به انگلیسی بود و اسم پادکست دیسراپت تهران بود، اونم جذاب روی اسپاتیفای. نه دیگه مصاحبه نکردم. من توی اپیزود قبلی هم گفتم که برام اینجا حس خودمونی بودن این که توی کومودا داره رو به هم میده و وجود خودتون دوتاست که به هم اجازه میده حرف بزنم، چون میدونم که لازم نیست مثلا اصاغور داده بشینم رو در مورد مثلا مطالب هایی که در کومودا هست اینجوری صحبت کنم و خودمه و شما هم خودتونید، من لذت میبرم.
باعث افتخاره مثلا.
سن اگه الان برگردی عقب به موقعی که اوکی دیلو با دیجیکالا بستی، همکاری شکل گرفت، اینا چه چیزایی رو ممکن بود تغییر، یعنی با دانش الان چه جوری تعامل می‌کردی با دیجیکال، چه جوری از منابعی یا زیرساختایی که در اختیارت بود بهتر استفاده می‌کردی؟
من حتما اگر برگردیم عقبم دیلو می‌پذیرم و اتفاقا 8 ماه لفتش نمیدم برای اینکه همه داون سایداشو ببندم، چون من بار دوم که داشتم دیلو میگرفتم اینجوری بودم که من با خیلی جلوتر رو فکر کنم، چون یه سری رایتای وجود داره که تو دعوا میزنه بالا و بریم که اصلا هیچ اتفاق بدی این دفعه برای من نیفته. حتی یادمه مثلا برای کش اوت که گفتم من نمیخوام، یعنی خیلی سرتق گفتم من نمیخوام کش اوت کنم، ولی بذارید سال دیگه آپشنش وجود داشته باشه، شاید سال دیگه من پشیمون شدم. یعنی همینجوری آپشن‌ها رو نگه می‌داشتم. دیلو اکسپت می‌کنم، ولی کاری که می‌کنم اینه که نمی‌ترسم از همکاری. ما یک سال اول همش حس خورده شدن داشتیم و شاید به خاطر این صحبته که از بیرون میومد هم بود، یعنی همین که میگن مثلا کومودا رو خرید، این حس رو میده که خب تمام شد دیگه، وجود نداره دیگه. یعنی این فشار آدم‌های بیرونی هم روی ما بود و این انتظاره هم میرفت که خب پس چرا یه چیزی نمیتره که توی کومودا باید یه اتفاق خیلی عظیمی میافتاد، ما داشتیم خیلی کوچیک کوچیک یه سری چیزها رو عوض میکردیم. احتمالاً سریع‌تر ریسورس هایی که وجود داشت رو شناسایی میکنم و این زمین بازی وسط رو سریع‌تر پیدا می‌کنم، چون توی کشمکش تو بیا تو زمین ما، ما بیا تو بیایم تو زمین شما بودیم
و فقط وقت از دست می‌رفت.
آره، تا به اون دانشه آدم برسه که قرار نیست، قراره این همکاری شونه به شونه شکل بگیره و قرار نیستش که حل بشه چیزی در کس دیگه ای. من یه مثال می‌خوام بزنم و یادم نمیاد کی بهم گفت. آها، کوچمون بهم گفت. من داشتم از ترسام صحبت میکردم و ترس از دست دادن که من خیلی میترسم که همه چیزو از دست بدم، و یه جملهی بهم گفتش که خیلی برام تاثیرگذار بود. گفتش که تو شبیه مایه ماست میمونی و مطمئن باشش اگر که قرار باشه هر چیزی اتفاق بیفته میان یه قاشق از تو برمیدارن میذارن توی اون ترکیبه، و این منو آروم کرد. یعنی اصلا قرار نیست چیزی حتی اگر عوض بشه مایه ماست کومودا توشه دیگه، یا منم هستم.
در همین رابطه یه سوالی که پرسیده بودن که فکر میکنم مرتبط با اینه، الان اگر سنا خالصی از کومودا بره چه اتفاقی میفته؟ کومودا زمین میخوره یا ما با یه کومودای دیگه روبرو میشیم؟
من فکر میکنم که هنوز کومودا وابستگی هایی به من داره. من وابستگی دارم، آره جفتمون به هم وابسته ایم، ولی دارم در اون راستای قدم بر می دارم که اصلاً روی هیچ آدمی، نه فقط من، این سیستمی که توضیح دادم، گفتم ما رفتیم سمت اینکه سیستم بسازیم، داکیومنتیشن داشته باشیم و همه چیز، نباید روی سنا سوار باشه. من چند روز پیشم به بچه‌ها گفتم که من نمیخوام فقط یه مامان کومودا باشم. کومودا باید خاله داشته باشه، عمه داشته باشه، عمو داشته باشه، پسر عمه داشته باشه و شما همتون باید بیاید این ویژن رو پیش ببرید. اتفاق نمیفته، اتفاق نباید بیفته. یعنی اگر من بلد باشم چجوری این چیزی که متوجه شدم ویژنمو آرتیکولیت کنم و متصور بشم، اتفاق نمیفته. و من میخوام این مثالم اگر اجازه میدید بزنم که توی ورکشاپی آخر ورکشاپه یه تصویر یه سری پرنده رو به ما نشون دادن که این پرنده ها داشتن مهاجرت میکردن از جنوب به شمال و از ما یه سوالی پرسیدن، جلسه لیدرشپ بود، که شما میدونید پرنده ها چجوری مهاجرت میکنن؟
نه چجوری میکنه؟
یکی جلو میره بقیه الائن میکنم باش میره،
یکی جلو میره. یعنی اون تصویر هم اینجوری بود که یه فلشی بود.
بله
دقیقا یه فلشیه که جوری زاویه یا شکل داده بودن و داشتن میرفتن جلو و حالا شما یه ذره بهش نزدیک شدی که یه نفر جلوه، اون یه نفر همیشه جلو نیست و نفری که داره لید میکنه هر از گاهی جاشو با بقیه عوض میکنه. چرا؟ چون که ویژن مهمه. اینا میخوان برسن به نقطه B، از A میخوان برن به B. مهم نیست کی جلوه، مهم اینه که برسیم به B. و انقدر کار نفر اول سخته، چون باد میخوره تو صورتش، ممکنه هر اتفاقی براش بیفته، حتی اشتباه بکنه، که اینا هر از گاهی یه نفر میره جلو و کاور میکنن همدیگر رو تا برسن به B. و برای من خیلی جذابه، برای من کمدای جذابه که هر لحظه یه نفر دیگه بره جلو و این ویژن اشوچو پیش ببره. من دیگه نه فقط کمدا، دوست دارم هر آدمی که داره اینجوری فکر میکنه هم بیاد ما رو پیدا کنه. یعنی هر کی داره به یه بیزنسی فکر میکنه که روابط انسانی توش بلده و انسان به انسانه، بیاد. چون من متوجه شدم نباید کمودا رو بذارم وسط، باید این ویژن رو بذارم وسط و بعد همه این نتورک شکل میگیره و ما با هم دیگه میتونیم بسازیمش.
و اون رشد انفجاریه که منتظرش بودین یا بقیه ازتون توقع داشتن رو به نظرت آیا اتفاق میفته یا نه با همین شیبی که حالا این چند سال رفتین میرین، یا لازمش چیه یا چی میشه اصلا؟
من گفتم پروداکت مارکت فیت نشدیم برای اینکه هنوز بیزنس سوشال کامرس به نظر من توی ایران شکل نگرفته. ما نمونه های موفقش رو توی آمریکا، چین و هند داریم، ولی توی میدل ایست نداریم. و یه چیزیه که توی دیالوگ با آدم ها شکل میگیره، آدم ها باید کمکش کنن، میشینه روی انسان ها و اصلا جوری نیست بشه بنچمارکش کرد، کپیش کرد، آوردش اینجا و موفق بود یا موفق نبود. ما هم داریم دنبال همه مسیرهایی که میتونه این رمپ آپ کردن رو بسازه میگردیم و از نظر من این شکلیه، یا نمیشه یا خیلی میشه. یعنی یا یه چیزی میشه که انقدر انگیجمنت آدما زیاد میشه توش و چسبنده است که همه رو درگیر میکنه، یا اینکه خب همون یه چیز نیش کوچولویی میمونه و نمیشه اون تصوری که ما ازش داریم شکل میگیره.
خیلی عالی. به حضور شما عرض بکنم که الان آینده کمودا به کجا میرسه؟ این ویژنه چیه؟ چون خیلی راجبش صحبت شد.
این ویژنه عوض نشده و نخواهد شد. باز هم برای ما ساختن همون پلتفرم انسانیه، انسان به انسانه. الان در جایگاهی که من الان هستم، تصورم اینه که چون دارم میبینم نشونه هاشو، ما همین الان از افغانستان و تاجیکستان و پاکستان آدینس داریم، یعنی کسایی که دارن میشنون. حتما برای شما هم پیش اومده که دارن یه سری آدم های تو کشورهای دیگه زبان فارسی دارن گوش میدن و یا نگامون میکنن. چیزی که داریم تصور میکنیم اینه که ما بتونیم اون پلتفرم رو توی خاورمیانه بسازیم، یعنی میتونه از زبان فارسی شروع بشه، چون که اصلا بریر تو انتریش هم زبانه، یعنی این شکلی نیستش که بشه ترجمهش کرد انداختش توی کشور دیگه، دوباره تو کشور دیگه با اون زبان اون کشور
فرهنگ سازی باید بشه.
دقیقاً. و دوست داریم که کومودا همچنان سوار بر قدرت خانوم ها ولی توی خاورمیانه پیش بره و شروع به کار بکنه.
و توی پلن توسعه ایتون در واقع داری میگی که دیگه فقط مال خانم ها، یعنی کاربراتون فقط خانم نیستن، آقایون هم هستن و تقریبا میرین رو هر نوع کالایی یا نه؟
لایف استایل نه، هر کالایی نیست. کلن خریدهایی که توی حالا پلتفرم‌های مثل کومودا شکل میگیره بیشتر خریدایی هست که فکر کردن لازم نداره، یعنی تجربه خرید شما از یه بیزنس کلاسیک مثل آمازون یا دیجیکالا اینجوریه که بهش فکر میکنید، سرچش میکنید، بعد میرید حتی مقایسه میکنید، میگید این 2 تا مگاپیکسل داره، این 4 تا مگاپیکسل داره. تجربه خرید توی پلتفرم‌های مثل کومودا تجربه شاپینگ.
ویندوز آم.
آره شاپینگ را میری، مثلا ممکنه بخری نخری، یه بستنی بخری بیای بیرون. من مامانم میره لباس بخره، قابلمه میخره برمیگرده و اینو هیچ کسی نمیتونه با AI هم متوجهش بشه که چه جوریه، چون میره شاپینگ، یعنی میره یه دیل خوب میبینه، یه چیزی برمیداره میاره، یا تصمیم هایی هستن که یا احساسی هن یا اینکه بر اساس خیلی نیاز مثلا اولیه شکل نمیگیره. این شاپینگ بودنشه که بیشتر یعنی سختش میکنه و هم جذابش میکنه.
ما چون دیگه کم کم داریم میرسیم به آخر برنامه، خیلی من نگرانم که خلاصه این جنراتور برق همراهی نتونه بکنه برامون. یکی دو تا سوال کوچیک که میخوام بپرسم. یکیش اینه که من باورم نمیشه سنا خالصی وقتی که یه نفر میاد توی شرکتش میخواد استخدام بشه باهاش چونه حقوق بزنه، درسته؟ مثلا این تیپ کارای مدیر، یعنی من شما رو بیشتر به عنوان یه مثلا نگار رهبر میبینم تا مدیر. واقعا همینطوریه؟
برای منم خیلی سخته، برای همه هم خیلی سخته. و بله، من اصلا اون تیکه اپریشن بیزنس برام نه جذابیتی داره، نه میتونم توش ارزش خلق کنم. آره دلیگیت کردم.
آها کسی هست که داره این کار رو انجام میده. خب این قابل واگذاریه، ولی رهبری سازمان خیلی قابل واگذاری نیست، درسته یا نه؟ مثلا رهبرهای دیگری هم تو سازمان هستن که به نوع خودش، به نوبه خودشون میتونن سازمان رو جلو ببرن، اون ستاره قطبی رو نشون بدن.
من فکر میکنم خیلی ربط داره به این که همه متوجهشن میخوایم کدوم ور بریم. و من مثال میزنم، میگم سر هواپیما فکر نکنه داریم میریم تهران، تهش فکر کنه داریم میریم قم. هممون بدونیم کدوم وری داریم میریم. و اصلا بزرگ کردن کمدا توی این مسیره برای ما یکی از چالشاش این بود که یه گپ دانشی رو ما بتونیم پر کنیم، چون افرادی توی کمدا هستن بسیار لویال که 3 سال با ما همراهن ولی قبلا توی شرکت دیگه کار نکردن و باید لول اپ کنن از منظر دانشی، و الان افرادی به ما اضافه شدن که از شرکت‌های بزرگ اومدن کمودا، کسایی بودن که قبلا توی همه همین بیزنس هایی که هممون میشنویم و هر روز باهاشون کار میکنیم مثل دیجی کالا و سنپ و غیره اومدن و دانششون راجع به کمودا کمه ولی تکنیکالی خیلی خوبن و اینا باید یه جایی بتونن به همدیگه برسن. و ما اصلا پروگرام تعریف کردیم توی کمودا که این لیدرشیپ رو بسازیم، یعنی به افرادی که دانش تکنیکال ندارن دانش تکنیکال رو بدیم و آموزش بدیم، و کسایی که وارد شدن و خیلی خوب بلدن این کار رو انجام میدن و کمودایی نیستن اون کالچره رو بدیم، و توی محیط ریموت اینو انتقال دادن آسون نیست. لیدرشیپ رو من فکر میکنم میشه ساخت و من دوست دارم که، یعنی الان متوجه شدم وقتی کارمو خوب انجام دادم که آدم‌ها برای اینکه جای من بشینن دعوا کنن و بزنن سر کله هم دیگه که مثلا بریم بشینیم سر جای سنا، نه اینکه انقدر دور باشه این که همه اینجوری باشن که خب یه سنایی هست انجام میده بهمون میگه دیگه هستش دیگه. من وقتی تونستم کارمو خوب انجام بدم که این رو توی همه تکثیر کرده باشم و هر کسی میخواد از کمودا بره از بالای فانلمون بره بیرون، یعنی از پایین تر شروع کرده باشه، منیجریال لول داشته باشه. ما هنوز لول سی نداریم توی شرکتمون، خالی گذاشتیم برای اینکه نمیخوایم به هم دیگه بگیم سی ام او، سی تی او، سی اف او و اینا، نداریمش و وجود نداره. یه روزی ساخته میشه یا از بیرون اضافه میشه یا بچه‌هایی که الان آردی هستن میان اون پوزیشن ها رو میگیرن. من امیدوارم بریم.
من سوال آخرم بپرسم که مربوط به همینم هست. خب تو هیچ وقت تو مثلا این اواخر تصمیم نگرفتی، حالا از لحاظ فنی معنی نمیده بگیم یه کوفاندر اضافه بکنی، ولی یکی بیاد که خلاصه تنها نباشی، خب
آره،
همچین کسی رو داری یا تصمیم داری اضافه کنی یا کردی؟
خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته ولی پیدا نکردم، چون که فکر میکنم نمیشه آگهیش کرد.
بله.
یعنی باید یه تایمی بگذره با یه سری آدم ها سنگایی رو وا بکنی و اون برق چشما باشه و همه این چیزا وجود داشته باشه که یه نفر اضافه بشه. ما هم توی کامادا برای ایساب الوکیشن داریم که داریم روش کار میکنیم، همین که من خودم اکتیولی دنبالش هستم و اصلا واسه این بود که گفتم اگر فکر میکنید این ویژن واسهتون جذابه اضافه بشید، نمیخورمتون، میتونید دعوتم کنید به یه موکا.
خب چیزی مونده که گفته نشده باشه؟
چیزی که زیاد مونده فکر کنم.
آره.
ولی
آره
الان آقای خلاصه دوستان هی دارن میگن وقتمه
به جز قاصدکم.
آره آره قاصدکم که آخرش فوت میکنیم.
آره بیارمش بیرون حواسم بهش باشه یادم نره. من یه اخلاقی دارم که دوست دارم چیزایی که داره توی شهرهای مختلف تولید میشه و یا باجت مارکتینگ ندارن یا اورننس نمیگیرن و جابجا کنم. آخرین باری که جلسه بورد داشتیم از شیراز کلمپلو آوردم تهران و بهم گفتن که مثل که خیلی کلمپلو دوست داری، گفتم نه من کویک کامرس دوست دارم. همیشه وقتی می اومدم تهران پروداکت های جدیدی که می اومدن و توی شیراز نبودن با خودم می بردم شیراز و از شیرازم معمولا چیزایی که داره تولید میشه و نیست رو میارم و امروز هم برای تشکر از شما هم برای اینکه تولد و تبریک بگم براتون دوتا چیز خیلی کوچولو آوردم که یه دسر اصیل شیرازیه که رسپیش مال 600-700 سال پیشه و اسمش ماقوتیه و همین.
مرسی از اینکه دعوت ما رو قبول کردین و من واقعا برای کومودا آرزوی بهترین ها رو میکنم. بازم از مجموعه صد استارتاپ، نشرا، مخته و سایت نهنگ تشکر میکنم. فکر میکنم که خلاصه پایان بامزه و قشنگ میتونه فوت کردن این قاصدکه باشه.
یه 3-2-1 باید بگیم نه؟
3-2-1
با محکم فوت کنیم.
آره با مرسی
خواهش میکنم.